بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به حمد الله و المنه، ما در بحث اصولمون دیروز به تنبیه چهارم رسیدیم. عرض کردیم ما در کتاب احتیاط داریم صحبت میکنیم. کتاب احتیاط هم به دو بخش کلی تقسیم شده. بخش اولش متباینین بود که مباحثش رو الحمدلله پشت سر گذروندیم، کامل شد و بعد از تکمیل شدن بخش اول کتاب احتیاط وارد بخش دوم شدیم که بخش دوم کتاب احتیاط مسئله اقل و اکثر ارتباطیه و ما این مسئله اقل و اکثر ارتباطی رو از فرماشات مرحوم آخوند که محور اصلی مباحثمون هست، از نظر ایشون اصل مسئله رو گذراندیم، لکن ایشون برای تکمیل و تتمیم مباحث به چهار تنبیه الحاقی اشاره میکنن که به کمک این چهار تنبیه بتونن زوایای کل مسئله رو روشن بکنن و مسئله کامل بشه. خب از این چهار تا تنبیه، ما سه تا تنبیه الحمدلله توضیح دادیم، مباحثش به طور زمان الحمدلله سلام و معاله کامل شده. از جلسه دیروز وارد تنبیه چهارم شدیم. در تنبیه چهارم در اون صدر تنبیه خدمتان عرض کردیم که مرحوم آخوند می‌فرماید موضوع تنبیه چهارم تقریبا مشابه تنبیه دومه. در چه چیزی تشابه دارن؟ وجه شبه و تشابه در چیه؟ دقت بفرمایید. اولین وجه تشابهشون در اینه که هر دوتا، یعنی در هر دو تنبیه ما اصل جزئیت و شرطیتش چیزی رو میدونیم. مثلا من میدونم که سوره در نماز جزئیت دارد. اگر صحبت سر طهارته، میدونم طهارت در نماز شرطیت دارد. پس اصل جزئیت و شرطیت برای ما مشخصه. لکن نمیدونیم این چیزی که جزئیت دارد یا شرطیت دارد آیا رکنه یا غیر رکنه. پس هم در تنبیه دوم که گذشت و هم در این تنبیه چهارم که پیش رومون هست، انشاءالله در هر دو اصل جزئیت و شرطیت رو میدونیم، لکن رکنیت و عدم رکنیتش رو نمیدونیم. خب اگه هر دو تنبیه موضوع بحثشون اینه، پس چه فرقی داره؟ فارق و میزشون در کجاست؟ مرحوم آخوند میفرماید فارقشون به اینجا برمیگرده که ما این بحث جهل به رکنیت و عدم رکنیت رو تو تنبیه دوم، نتیجه اون رو در فرض نسیان بررسی کردیم، ولی اینجا میخوام نتیجه همین شک در رکنیت و عدم رکنیت رو در فرض عجز انشاءالله بررسی بکنی. پس دقت داشته باشید که بحث گم نشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، دقت داشته باشید، ما هم در تنبیه چهارم که پیش رومون هست انشاءالله و هم در تنبیه دوم که اونو پشت سر گذروندیم به حمد الله، در هر دو تنبیه اصل جزئیت و شرطیت چیز رو بلدیم، لکن رکنیت و عدم رکنیت اونها رو نمیدونیم. لکن حالا با این تفاوت که این جهل و اشتباه در رکنیت عدم رکنیت رو تو تنبیه دوم ثمره شد تو فرض نسیان بررسی کردیم که اون چیزی که من میدونستم جزئه ولی نمیدونستم رکنی یا غیر رکنه، پس سر نسیان فراموش کردم نیاوردم، بعد سوال کردم خب تکلیف نماز من چیه؟ به چی مثال زدیم؟ خاطرتون هست آقای نقیب‌پور؟ گفتیم من میدونم فاتحه الکتاب در نماز جزئیت داره، ولی نمیدونم آیا رکنه یا غیر رکنه. وقت نتیجهش این شد، وقتی به نماز ایستادم تکبیرت الاحرام رو گفتم، بعد از گفتن تکبیرت الاحرام بلا فاصله رفتم به رکوع. یعنی این فاتحه الکتابی که جزئه، منم میدونستم جزئیت داره، این رو اثر نسیان نخوندم، صاف رفتم به رکوع. در رکوع یادم آمد که عجب، من در این نمازم فاتحه الکتاب را نخوندم، فراموش کردم. اینجا تکلیفم چیه؟ خب این رو ما تو مسئله در تنبیه دوم بررسی کردیم و نتیجهش رو الحمدلله اعلان کردیم. حالا تقریبا شبیه همین مسئله رو در فرض عجز میخوایم بررسی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی همین فاتحه الکتاب رو من میدونم جزءه، ولی نمیدونم رکنه یا غیر رکنه. بعد حالا الان فرض بر اینه که عاجز از خوندن فاتحه الکتاب هستم، چه جور میشه عاجز باشم؟ مگه امکان داره عاجز باشم؟ و بله، ممکنه طرف مثلا تازه مسلمان شده و زبانش هم یک زبان دیگری است، مثلا فرض بفرمایید تا الان توی یکی از این کشورهای اروپایی زندگی میکرده، زبان انگلیسی داشته یا زبان مثلا فرانسوی داشته و اصلا با این چیزا هم آشنایی نداشته، الان هم تو این فرصت قدرت تعلم فاتحه الکتاب رو نداره، چون با این زبان عربی هیچ آشنایی نداره و قهرن حفظ کردن این الفاظ و مضامین خود به خود براش خیلی سخت میشه و فعلا حالا تو این چند روزی که از اول مسلمونش میگذره، مثاله دیگه، مثاله، این چند روزی که از اول مسلمونش میگذره عاجز از خوندن فاتحه الکتاب. این آ چی کار بکنه؟ تکلیفش از این نمازی که فاتحه الکتابش رو نمیتونه بخونه، ولی مثلا فرض میکنم بقیهش رو یاد گرفته، الله اکبر ساده بوده یاد گرفته، ذکرای رکوع ساده بوده اونها رو یاد گرفته، همه رو یاد گرفته، ولی فاتحه الکتاب برایش سخته، اینو نمیتونه بخونه، این برایش سخته، عاجزه. خب آیا در اینجا چون عاجز از فاتحه الکتابه معناش اینه که پس بقیه اجزا رو باید بیاره ولی فقط همین رو نیاره، یا نه چون عاجز از فاتحه الکتابه پس گویا کل مأمورون به ازش ساقط میشه؟ کدوم یکی از این دوتا گزینه است؟ حکم این آقا چیه؟ ایشون میفرماید بستگی داره که اون دلیلی که اومده جزئیت این فاتحه رو برای ما ثابت کرده چه نوع دلیلی باشه. ما این نقی پور بابنده هستیم، من میکروفونتون رو فعال بکنم، میکروفونتون رو تزشو بزنید بزنید. اینجا رو دقت کردید چی عرض کردم؟
بله بله.
پس ببینید من میدونم فاتحه کتاب در نمازم جزئیت داره، ولی رکنیت و غیر رکنیتش رو نمیدونم. حالا الان تو این صورت مسئله فرضی که من تا الان تو کشورهای اروپایی زندگی میکردم، زبانم مثلا انگلیسی و فرانسوی بود و با این اصطلاحات آشنا نبودم، میخوام نماز بخونم، از نماز بقیهش رو یاد گرفتم، این فاتحه الکتابش چون ثقیل و سنگین هست برام یاد نگرفتم، عاجزم. اینجا من چیکار بکنم؟ آیا نماز بدون فاتحه الکتاب بخونم معناش اینه، یا نه چون فاتحه الکتاب رو عاجزم و نمیتونم اون رو بخونم پس فعلا نماز از من ساقطه، فعلا این برای من تکلیفی نداره تا بعدن که انشالله یاد بگیرم؟ کدوم یک از این دوتاست؟ مرحوم آخون میفرماید ریشه این مسئله برمیگرده به اونجایی که ببینیم اون دلیلی که جزئیت این فاتحه رو ثابت کرده چه نوع دلیلیه. گاهات دلیل لفظی میاد مسئله رو ثابت میکنه، گاهات از دلیل لبی هم استفاده میکنه و این دوتا خاصیتشون متفاوته. اگر جزئیت فاتحه با دلیل لفظی ثابت شده باشه، دلیل لفظی یعنی مثل روایت، یه روایت یه حدیثی اومده و در ضمن این روایت جزئیت فاتحه الکتاب ثابت شده، مثلا لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، مثل این روایت. اگر جزئیت فاتحه با دلیل لفظی مثل این روایت ثابت شده باشه، خب در اینجا ادله لفظیه مطلق هستن و جزئیت فاتحه رو به صورت مطلق ثابت کرده. وقتی به صورت مطلق ثابت کرده، وقت در این فرض شما عاجز هستی، معنا و نتیجهش این میشه که پس کل وجوب نماز از شما ثابت میشه. چرا؟ عرض میکنم چون اون دلیلی که اومده نماز رو با فاتحه الکتاب واجب کرده این مطلقه، و وقتی که مطلق باشه در فرضی که شما عاجز باشی و این مقدورت نباشه، یعنی کل این عمل در واقع از شما ثابت شده، خاصیت و نتیجهش این میشه. مثل دقت بفرمایید، مثل اون کسی که نعوذ بالله نستجیر بالله اصلا مجنونه، دیوانه یه که اصلا قدرت این کارا رو نداره، چجور نماز از او ساقطه؟ اون آقایی هم که طبق این فرض ما خوندن فاتحه براش مقدور نیست و طبق اون فرض مثال عاجزه، طبق خاصیت دلیل لفظی که به صورت مطلق جزئیت فاتحه رو ثابت کرده، پس در صورت عجز یعنی کل نماز از ما ثابت میشه. این بنابر فرضی که جزئیت فاتحه از دلیل لفظی ثابت شده باشه. و اما اگر ثابت بشه که جزئیت این فاتحه از طریق دلیل لبی برای ما اثبات شده، دلیل لبی یعنی لب یعنی عقل، دلیل لبی یعنی دلیلی که از طریق عقل یا اجماع، دلیل لبی هر دو رو میگیره، چه از طریق عقل چه از طریق اجماع از این طرق ثابت شده باشه. اگر مثلا اجماعی داشته باشیم که بر اساس اجماع جزئیت فاتحه رو برای ما ثابت کرده باشن، در اینجا ما فقط میتونیم به قدر متیقن اخذ بکنیم، یعنی خاصیت دلیل لبی همینه. من تقاضا میکنم همه رفا این قسمت رو خوب عنایت بفرماین، یعنی جان کلام فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت همین دوتا نکته که در استدلال به دلیل لفظی خاصیت اطلاق وجود داره، در استدلال به دلیل لبی خاصیت اخذ به قدر متیقن وجود داره. جان کلامشون همین دوتا نکته. من تقاضا میکنم این دوتا نکته رو در ذهن خوب بسپورید. پس اگر فرض بکنیم جزئیت فاتحه رو از طریق دلیل لبی برای ما ثابت کرده باشن، مثل اجماع اون رو ثابت کرده باشه، دلیل لبی رو باید به قدر متیقنش اخذ بکنم. قدر متیقنش هم اونجاست که شما از فاتحه الکتاب عاجز هستی، پس خود فاتحه الکتاب ازت بخشیده شده، بنابراین غیر از فاتحه الکتاب کماکان به ذمه شما مستقره و شما مأمور به امتثال و اتیان اونها هستید. خب چی شد آقا؟ نتیجه تمسک به دلیل لفظی با دلیل لبی از زمین تا آسمان متفاوت شد. اجازه میخوام یه بار دیگه مرور بکنم، چون واقعا جای بحثی لاغر اهمیت دروشد تو ذهن دوستان خدای نکرده خوب جا نیفتاده باشه، میخوام یک بار دیگه خلاصش مرور بکنم. از جزئیت فاتحه رو ببینیم از چه رایی ثابت کردن. اگه از دلیل لفظی باشه، دلیل لفظی مثل روایت، خاصیت تمسک به دلیل لفظی اطلاق، یعنی این مطلقه، به صورت مطلق این جزئیت فاتحه به بدنش ثابت شده. بنابراین اگر عاجز از فاتحه الکتاب شده، یعنی عاجز از این مأموران به هستیم. اگر عاجز از فاتحه الکتاب شدی، یعنی عاجز از کل این مأمورات هستی. این خاصیت تمسکی که به دلیل لفظیه. ولی اگر جزئیت فاتحه رو از دلیل لبی ثابت بکنن، دلیل لبی مثل اجماع، اینجا ما فقط میتونیم به قدر متیقنش دست بزنیم، فقط قدر متیقنش برای ما دست. قدر این نمازی که به گردن من امر شده فقط از فاتحه کتابش عاجزه، پس عاجز از این مأمورون به شده. وقتی کل مأمورون به رو عاجز شده، خب یه قهر دیگه خدای متعال از من چیزی نمیخواد. خب شاید
چون اگر در فرض دلیل لفظی که فرمودید خود دلیل لفظی اجازه داده باشه که مثلا فرمود لا صلات الا بفاتحه الکتاب فین عجزه فلا بأسن، یعنی خود دلیل لفظی این اجازه رو داده باشه که یعنی مقید کرده باشه، همین عقص به قدر متعقن کرده باشه که در اینجا تکلیف چیه، یعنی که خود دلیل
نه اون بحث دیگه ای میشه دیگه، او خارج از اصلا صورت مسئله و فرض مستدلیست که دلیل لفظی خودش میاد تسلیم میکنه اگر عاجز شدی طلا بحث اشکال نداشه. خب این که دیگه اصلا محل نزاع نخواهد بود. هدف مرحوم آخوند در این مقام اتفاقا تفهیم همین مطلبه که خواص ادله لفظی همین اتفاقه که مطلق، وقتی که مطلق بود نتیجهش این در میاد، نقطه مقابلش ادله لبی که اونم خاصیتش قدر متیقنه. ببینید من بازم دوباره تاکید میکنم، احساس میکنم اینجا بالاخره مطلب یک کیفیتی داره که برای ذهن دوستان وحشیه، نامعنوسه. این مطالبی که حالت توحش و نامعنوسی داره آدم باید خیلی کار بکنه که بتونه باش کنار بیاد. دلیل لفظی مطلق خاصیت اطلاقش این است که عرض کردیم، خاصیت دلیل لبینی که فقط باید به قدر متقنش اخص بکنیم، وقت نتیجهش هم همون است که عرض کردیم در استناد به دلیل لبی اون رو که آجزی تکلیف نداری پس باقی رو بردار بیار. در دلیل لفظی چون مطلقه وقتی میگه این عمل رو با این قید بیار، با این جز بیار، چون مطلقه وقتی که عاجز شده پس گویا میخواد بگه از این مأمور به دیگه به شما واجب نیست. تمام تلاش مرحوم آخوند در اینجا اثبات و فهماندن همین نقطه بود. خب تلاش بفرمایید مرحوم آخوند میفرماید تا اینجا اگر معلوم باشه که جزئیت فاتحه از کدوم طریق صادر شده دیگه ما دعوایی نداریم. درسته مطلب یه مقداری نامعنوس و عجیب و غریب بود، ولی بالاخره روشنه، یه دعوایی نداریم. ما الان بالاخره یاد گرفتیم، فهمیدیم که در تمسک به دلیل لفظی چون مطلقه وقتی عمل رو مقید به چیزی میکنه و ما در اون قید عاجزیم، یعنی از کل عمل عاجزیم، از کل عمل بخشیده میشه، ولی در دلیل لبی فقط او قدر متیقنشه. اگر از فاتحه الکتاب عاجز شدیم همونو فقط لازم نیست بیاریم، بقیه رو باید بیاریم. خب اگه مشخص باشه که جزئیات فاتحه از کدوم طریق ثابت شده دیگه دعوایی نداره، مسئله روشنه. این عمل کلام در اینجا همه رو گفتیم که اینو خدمت رو تحویل بدیم، تازه قصه و دعوا از اینجا شروع میشه. های نقیب کن اگر ما ندونیم که جزئیات فاتحه از کدوم یک از دو طریق ثابت شده اینجا چه کار بکنیم؟ من میدونم فاتحه الکتاب در نماز جزئیت داره، ولی نمیدونم سند و مدرکش روایته که دلیل لفظی باشه یا اجماعه که دلیل لبی باشه، اینجا من چی کار بکنم؟ اینجا محل بحثه. مرحوم آخوند میفرماید در این محل نزاع ما که علم نداریم جزئیت فاتحه از کدوم طریق ثابت شده، در اینجا دیگه عقل پادرمیونی میکنه و عقل مستقلا حکم به براءت از اتیان عجز باقی مونده میکنه. چجور؟ آقای نقیب دقت بفرمایید، خواهش کنم توجه بکنید. عقل میگه تو این صلاتی که به شما امر شده و مثلا این صلات 10 جزء داره، خب یک جزءش که فاتحه کتاب باشه شما ازش عاجزی، و چون عاجزی فی امان الله، وقتی عاجزی و قدرت نداری خب کسی از تو نمیخواد، نسبت به اون فاتحه کتاب کسی حرفی نداره، میمونه باقی مونده اجزا. آیا اون عمل رو با اون باقی مونده اجزاش که برات میسور و ممکنه باید بیاری یا نیاری؟ یعنی این چونه شرایطی که نمیدونیم مستندین فاتات الکتاب دلیل لفظی و دلیل لبی بوده، عقل میگه نسبت به باقی مونده اجزا هم برائت جاری میشه و شما در واقع مجاز هستی که کل عمل رو ترک بکنی. اگر بعد مشخص بشه که نه شما باز اون باقی مونده اجزا رو می آوردی، حالا اون فاتحه کتاب رو عاجز بودی و مجاز بودی که نیاری خاطر اینکه عجز داشتی، ولی باقی مونده رو باز می آوردی. ایشون میفرماد برفرض که بعدن این چنین دلیلی هم قائم بشه که مشخص بکنه اتیان باقی مونده اجزا لازم بوده، شما رو نمیتونن عقاب بکنن. چرا عقاب نمیشید آقای نقیب؟
اینکه بلا بیان دیگه استاد،
چون اتیان باقی مونده اجزا برای ما بیان نشده بود. همین که بیان نشده بود از عقابش میشه عقاب بلا بیان و قبیحه. بنابراین عقل در اینجا به ما میگه در این چنین مواردی که خدای متعال یه تکلیف رو به گردن شما بار کرده و در این تکلیف یک شرطی گذاشته، یه جزئی گذاشته که شما نسبت به اون جزئش عاجزی، نسبت به اون جزئش عاجزی، نمیتونی بیاری. خب اونی که نمیتونی بیاری که هیچ، ولی نسبت به باقی مونده متحیر میمونه که باقی مونده رو بیاری یا نیاری. اما میگه در این چنین شرایط تعطیل فی امانه لا، برو بخواب هیچ کاری نکن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر لازم بود شما در این فرض باقی مونده اجزا رو بیاری، باید شارع مقدس این رو هم برات بیان میکرد. اینا بیان نکرده، پس در رویش تکلیف به ذمه شما بار نمیشه. این توضیح مطلب تا اینجا که البته دیروز خدمتتون گفتیم، مرحوم فرمودید و الحمدلله شرح و تفسیرش هم تقدیم کردیم. در ادامه البته اشکالات و قیل و قالهایی شده، انشاءالله دیگه چون وقتمون به پایان رسید فردا انشاءالله ابتدا خدمتتون عرض میکنیم، بیادش بفرمایید، بعدم اشکالاتش رو بررسی میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید، انشاءالله که آراد بخیر باشید و زیر سایه امام زمان باشید. البته تا پایان وقت دو صدقه فرصت داریم، ولی چون دیگه تا بخوام شروع بکنیم و عبارت رو خدمت دوستان بگیم کار به جای نمیرسه، ما انشاءالله نوشتن مطالب و توضیحش رو به همون جلسه فردا واگذار میکنیم. انشاءالله که خدای متعال به هم حضرت زهرا توفیق و عافیت بده، توفیق و سلامتی بده، اونم که مریض و مبتلا هستن به هم حضرت زهرا شفا عاجل کامل پیدا بکنن به برکت صلوات هدی به حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. خدا حافظ شما و التماس دعا قبول نیت دارتون بشه یا الله.